سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. مدیر کل ادبا و مهاجرین خارجی در ولایت خراسان رضوی ایران امروز گفت که 940 هزار تبعی افغانستان از آغاز سال جاری تا پایان اژدهی سنبله از مرز دوغارون ولسوالی تایباد به افغانستان فرستاده شدند. و از این افغانها بانوان مهاجران غیر مجاز یاد کرده. این دومین بار است که یک مقام ایران آمار رسمی اخراج افغانها در سال روان را اعلام می کند. در نیمه سرطان نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته بود که از ابتدای سال 1404 تا روز یکشنبه 717,658 تن را از سه مرز خروجی به افغانستان فرستادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار میگوید زنانی که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند با وضعیت بسیار دشوار روبرو هستند. این نهاد می افزاید که آنان در دسترسی به آب، خدمات صحی و کمک‌های حقوقی با دشواری‌ها و موانع روبرواند. این نهاد در گزارش جدید خود با ابراز نگرانی در این مورد تأکید کرده که زنان و دختران در افغانستان به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محروم ساخته شدند. در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، افراد مسلح در منطقه لعل قلعه ولسوالی دیر به نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه 7 سرباز کشته و 13 تن زخمی شدند. پلیس گفته این نیروها در جریان عملیات جستجو در کمین افتادند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. اردوی پاکستان همزمان اعلام کرده که در عملیات جداگانه 19 شورشی را کشته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. عراقچی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران که دیشب به طور زنده پخش شد گفت که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدوار است در روزهای آینده انجام شود. سیسیل کولر و همسرش ژاک پاریس بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه 11 ماه سرطان به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده آنها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به جاسوسی برای موساد، اداره استخبارات اسرائیل، متهم شدند. این دو زندانی فرانسوی در ماه صبر سال 1401 خورشیدی به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، اتهامی که خانواده هایشان رد کردند. و پلیس فدرال ایالات متحده FBI تصویر مظنون را منتشر کرده که متهم به قتل چارلی کرک، فعال رسانه‌ای محافظه‌کار و حامی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده است. این فرد پس از تیراندازی از بام پانتون یوتا گریخت. برای اطلاعات منجر به دستگیری او، $100,000 جایزه تعیین شده. کرک بیش از 5 میلیون دنبال کننده در شبکه ایکس داشت و میزبان پادکاست و برنامه رادیوی پرطرفدار بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، صندوق نجات کودکان گفته که در زلزله اخیر در شرق افغانستان نزدیک به 1200 کودک جان باختند.
خانم به کلی فرو ریخت و از بین رفت. در نتیجه خانم، یک پسر و یک دخترم شهید شدند. پسرم 4 سال داشت و دخترم 8 ماه بود.
روایت های زنان بازگشته از ایران و پاکستان به افغانستان از محرومیت و فقر قصه می کنند.
آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار، مکتب نمیمانند، دیگر درست تعلیمی چیز نه، آن هم از مکتب بودن ها را در بیرون نمیمانند،
و افزایش شمار گداها در کابل دلیلش چیست؟
بسیاری از روی ناچاری این کار را می کنند. وقتی با آنان می گویی شما جوانان توانمند هستید، چرا کار نمی کنید؟ در جواب می گویند کار برای ما پیدا کن، من امروز دیگر این کار را نمی کنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. صندوق نجات کودکان Save the Children اعلام کرده که در زلزله اخیر در شرق افغانستان نزدیک به 1200 کودک جان باختند که بیش از نیم از مجموع قربانیان را تشکیل می‌دهند. این نهاد به تازگی در گزارشی که در صفحه اکس نشر کرده نوشته که در میان جان باختگان بیش از 500 دختر شاملند. شماری از باشنده های محلی در ولایت کنر که کودکانشان را در این رویداد از دست دادن می گویند که در حال حاضر در مورد کودکان زخمی شده در این زلزله نگرانند. بیشتر در این گزارش.
لادر وزیل و غلی دومه چه برای چطر من را اول دیدو
نعمت لوی که زلزله زدگان زلزله یک شنبه شب 31 اگست در ولسوالی چوکی ولایت کنر است که میگوید در این زلزله خانهش به کلی تخریب شده و به شمول خانم دو کودک خردسالش را از دست داده است. او روز جمعه 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که خودش نیز در نتیجه فرو ریختن سقف خانه از چندین ناحیه بدن به شدت آسیب دیده و اکنون تحت مداوا قرار دارد.
خانم به کلی فرو ریخت و از بین رفت. در نتیجه خانم، یک پسر و یک دخترم شهید شدند. پسرم 4 سال داشت و دخترم 8 ماه بود. خودم هم به شدت زخمی شدم. فعلا از همه نهادها خواست من این است که هوا رو به سرد شدن است و زمستان آمده نیست. می ترسم کودکان دیگرم که زخمی هستند از سردی هوا دچار مشکل نشوند. برای ما زمینه ساخت یک سرپناه فراهم شود.
یو زمینه برابر کی.
عبدالباسط یک باشنده در اینورگل ولایت کنر نیز میگوید زلزله خانه هایشان را تخریب کرده که در این رویداد به شمول خواهر تو خواهر زاده خردسالش، دختر کاکا و دو کودک کاکایش نیز جان باختند.
6 نفر از مونده کورنۍ شهیدان شو.
6 نفر از اعضای خانواده ما شهید شدند. یک خواهرم، 2 خواهرزاده هم، یکیشان 8 ماه بود، یک دختر کاکایم که مهمان آمده بود و 2 پسران کاکایم که یکیشان حدود 8 سال سن داشت و دیگرشان هم تقریبا 12 ساله بود، همه شهید شدند. بسیار سخت است وقتی دست و پاهایت میده باشد و آنقدر ناتوان باشی که هیچ کاری برای نجاتشان کرده نتوانی. اینکه جان خود را از دست میدهد بسیار یک صحنه دردآور است.
دردناک صحنه.
آنان میگویند اکنون باقی مانده اعضای خانواده ایشان با مشکلات زیاد زیر خیمه زندگی میکنند و از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان میخواهند تا با وضعیت باقی اعضای خانواده ایشان و ویژه با وضعیت کودکانشان توجه جدی کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تازه صندوق نجات کودکان Save the Children اعلام کرده که در زلزله اخیر در شرق افغانستان نزدیک به 1200 کودک جان باخته که بیش از نیمی از مجموعه قربانیان این رویداد را تشکیل می دهند. حکومت طالبان شمار کل جان باختگان این زلزله را 2205 نفر و شمار زخمیان را نزدیک به 4000 تن گزارش کرده است. Save the Children روز پنجشنبه 11 سپتامبر در گزارشی که در صفحه اکس تویتر سابق خود نشر کرده نوشته است که در میان این جان باختگان بیش از 500 دختر و 650 پسر بودند. در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان آمده که هزاران نفر از آسیب دیدگان این فاجعه بی خانمان شدند و به کمک فوری نیاز دارند. این نهاد در ادامه افزوده که بیش از 200 هزار کودک در شرایط بحرانی قرار دارند و هشدار داده است که به دلیل دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی ولایت کنر احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. صندوق نجات کودکان گفته که خانه های بیش از 38000 زلزله زده که تقریبا نیمی از آنها کودکان هستند به طور کامل تخریب شده است. در گزارش صندوق نجات کودکان با نقل از سمیرا سعید رحمان یک مسئول این صندوق در افغانستان گفته شده که اولویت های فوری برای کودکان در مناطق زلزله زده شامل غذا، سرپناه و آب پاک است، اما با گذشت زمان خانواده هایی که خانه و امکانات خود را از دست دادند با حمایت پایدار برای بازسازی زندگیشان نیاز خواهند داشت. پیش از این صندوق نجات کودکان Save the Children اعلام کرده که زلزله اخیر در شرق افغانستان زندگی بیش از 260 هزار کودک را تحت تاثیر قرار داده است. گفتند است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید 516 زن در زلزله در ولایت های کنر و ننگرهار جان باختند. اوچا هم روز پنجشنبه در گزارش افزوده که در این زلزله 476 مرد نیز جان باختند. زلزله شدید روز یکشنبه گذشته 31 اگست در نیمه های شب با شدت 6.1 درجه ریشتر ولسوالی های مختلف ولایت های ننگرهار و کنر را تخریب کرد و سبب کشته و زخمی شدن هزاران تن با شمول زنان و کودکان شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 سال پیش بیش از 3000 نفر در حملات بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند. حملاتی که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت. نیروهای آمریکایی بر سرکوب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر پیشین القاعده، به افغانستان حمله کردند و در نتیجه رژیم اول طالبان که میزبان بن لادن بود سرنگون شد. یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اداره پیشین ایالات متحده از کشته شدن ایمن الزواهری جانشین بن لادن در قلب کابل خبر داد. گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در ماه جولای گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بستر مناسب برای فعالیت شبکه القاعده فراهم شده. با توجه به این، در حال حاضر سطح تعدید القاعده به غرب به ویژه منافع ایالات متحده در چه سطح است؟ از دکتر صاحب علی احمد جلالی، استاد پانتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن دی سی و وزیر داخله پیشین افغانستان پرسیدم.
باید عرض بکنیم که در بعد 11 سپتامبر همون ساختار یا همون فرماندهی القاعده، مرکزی القاعده در هم شکست و مختل شد و بنابراین شکل القاعده تغییر کرد. از شکل فعالیت های متمرکز به فعالیت های متفرق تحول یافت. فعلا القاعده به شکلی که در پیش 11 سپتامبر موجود بود، یک فرماندهی واحد داشت، یک در عین زمان تشکیلات واحدی داشت یا تقریبا واحدی داشت، از او تغییر کرده. فعلا به گروه های کوچکی که گروه های افراطی را در نقاط مختلف جهان حمایت میکنه و کمک میکنه تحول یافته. از اون جمله افغانستان هم است. گروه های عناصر القاعده در یک شکل نیست که با طالبان کمک کردن در رسیدن به قدرت. بنابراین بعد از رسیدن طالبان به قدرت اونا همونجا هستن، منتها شکل فعالیتشان ترتیبی نیست. طالبان کوشش میکنن که نشان بدن که القاعده اونطور فعال نیست در افغانستان، اما توصیه به القاعده هم میکنه که بسیار صدا سر صدا تولید نکنن، اما جای امن دارن در افغانستان، بعض مراکز تعلیمی هم دارن در افغانستان و در این زمان یک پتانسیل موجوده است القاعده که فعالیت های تخریبی و افراطیت خود در جهان ادامه بده و یا با گروه های کمک بکنه که در این را با اونا هم نواستن.
بله.
اما فعلا اون نوع تهدید موجود نیست مثل که پیش 11 سپتامبر موجود بود و جالب شکل دنیا هم تغییر کرده، تکنولوژی هم تغییر کرده، بنابراین این شرایط دیگه وجود داره. فقط پتانسیلش موجود است، اما اون شکل فعالیت های که در پیش 11 سپتامبر داشتن ممکن نیست.
چرا به نظر شما افغانستان، القاعده چرا افغانستان را برگزیده؟
و افغانستان جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت در سالهای 80 و عناصر افراطی که از تمام جهان آمدن به نام مختلف و در این جهات شرکت کردن، بعضی کشوران با او کمک کردن که به خاطر اینکه شوروی را شکست بدن، بنابراین احتیاج یک بستر مناسب برش در افغانستان و پاکستان پیدا شد. بعد از اینکه شوروی سقوط کرد و در عین زمان کشورهای بزرگ جهان افغانستان پای کشیدن، به این صورت این عناصری که موجود بود او عناصر یک قدرت بزرگ دارا بوده ایجا. و هدف از اونا تنها افغانستان نبود، برای جهان بود. این عناصری که به نام جهادیستای جهانی یاد میشن، اینا در پیشرفت آجندای جهانی خود با گروپ های شورشی محلی کمک میکنن. بله. گروپ های شورشی محلی در این زمان برای اهداف خود از گروپ های جهانی و افراطی استفاده میکنن. ارتباط طالبا و القاعده یا ارتباط القاعده با دیگر گروپ های وزبی و افراطی در افغانستان و منطقه از این شکل یا از این طرح منشأ میگیره.
بله دکتر صاحب، شما بدون شک در جریان هستین که طالبان هر گونه ارتباط با شبکه القاعده را رد میکنن و گفتن که با هیچ گروه به شمول القاعده اجازه استفاده از خاک افغانستان بر اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان بخصوص ایالات متحده را نمیتن. اما چقدر میشه باور کرد؟
خب کشورهای مختلف جهان اینه میدانن که طالبا اگر به ظاهر میگن که از خاک افغانستان به کسی اجازه نمیده که با کشورهای دیگه حمله بکنن، پس چرا گروپ هایی که مخالفی کشورهاست در خاک خود رو نگاه کردن؟ مسئله عمده ایست که آیا اراده دارن؟ و اگر اراده دارن تواناییش دارن یا نه؟ فرض میکنی که اراده داشته باشن که گروپ های افراطی رو نگذارن که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگه استفاده کنن، آیا توانایی دارن؟ برزی که ارتباطات طالبا با این گروه ها در طول سال ها آنقدر پیچیده است، در سطوح مختلف است، در سطوح مختلف ارتباطات ایدئولوژیکی است، ارتباطات نظامی است، ارتباطات استراتژیکی است، ارتباطات روانی است، ارتباطات خویشاوندی است، ارتباطات قومی است، کلی ارتباطات باعث ازی میشه که اینا توانمندی جهت تا پیدا نکنن. تا زمانی که یک نظام مثل طالبا که منزویس از دنیا کس برسمت نمیشناسش، اونا کوشش میکنه که بقای خود زیادتر مهم میدانن، برای بقای خود شاید کوشش بکنن که این گروپ ها رو خاموش نگاه کنن، اما شاید توانمندی از این نداشته باشن که اینا رو از افغانستان بیرون کنن.
دکتر علی احمد جلالی، استاد پانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن دی سی با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را میتونین در وبسایت ما و همچنان فیسبوک رادیو آزادی تماشا کنین. رادیو آزادی. حالا میپردازیم به روایت های زنان بازگشته از ایران و پاکستان به افغانستان از محرومیت و فقر قصه میکنن. این در حالی است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار به تازگی در گزارش گفته که زنان که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند در وضعیت بسیار دشوار به سر میبرند. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
مادرش از دختری است که از پاکستان برگشته و سرپرستی خانواده را به عهده دارد. او میگوید پس از نزدیک به 10 سال زندگی در اسلام آباد پاکستان به افغانستان اخراج شده و به دلیل محدودیت هایی که از سوی حکومت طالبان در کشور وضع شده، اکنون او و دخترانش با چالش های مختلف زندگی روبرو هستند. این زن که حدود 2 ماه پیش برگشته و به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در یک سر پناهی نامناسب در وضعیت بدی در کابل زندگی می کند.
پلیس پاکستان ما را در غلط رسون که ای افغانستان بتر مکرد. در دقیق پلیس در خانه هر دقیق پارکی در وضعه تفتر. ما و جان خوراگی ما را بسیر کرد. اخیر ما را دیپورت کرد. نست ما را یک پیره، اولادای ما یک پیره. این امیر اخیم بدبختی و جنگجالا را دیدیم. چه آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار، مکتب نمیمانند، دیگه دست، تعلیمی چیز نه. ما نمیده مکتب و زنها را در بیرون نمیمانند. با وضعیت اقتصادی ما نیست، کار و بار و هیچ چیز نه. دیگه هیچ کس کارگر خانه نداریم ما.
معصومه 16 ساله نیز یکی دیگر از عودت کنندگان افغان از ایران است که شکایت مشابه دارد. معصومه در تهران تولد شده و اکنون با خانواده‌اش در یک دشت زیر یک خیمه در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند.
ما هنوزم در خیمه زندگی می کنیم. از طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم. الان ما اونجوری نشسته چیزی ندارم که بهم بدن بخوره. ما الان در ایران در 7 کلاس درس خوندم. الان میخوام اونجا بازم درس و ادامه بدم. ما طالبان نمیذارن کار کنن و خانه بدن، زندگی تشکیل بدیم و مدرسه رو باز کنن که زندگی کنیم. بس اینکه زنها رو بذارن یکم آزادتر باشن و بذارن درس بخونن و کار بزن و کار بدن و برن کار کنن و زیاد سیفگیری نکنن بزنن.
این افغان ها که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند در حال از زندگی دشوارشان تحت حاکمیت طالبان شکایت دارند که اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در مورد وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده است. UNHCR در گزارش 40 صفحه‌ای که روز پنجشنبه 11 سپتامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که زنان و دختران در افغانستان به طور سیستماتیک از سوی مقام‌های حاکم فعلی از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند. این نهاد افزوده که وضعیت به ویژه برای زنان عودت کننده از ایران و پاکستان وخیم‌تر است. در این گزارش آمده که از سال 2021 تا کنون دسترسی بازگشت کنندگان زن به خدمات ضروری کاهش یافته، چیزی که پیش از این نیز شماری از عودت کنندگان افغان در گفتگو با رادیو آزادی از آن شاکی بودند. یافته های این گزارش نشان می دهد که 21% زنان عودت کننده در دسترسی به آب، 22% در دسترسی به خدمات صحی و 28% در دسترسی به خدمات حقوقی با مشکلات و موانع روبرو هستند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، زنان عودت کننده بیشتر از دیگران منزوی شده و از مشکلات روانی رنج می برند. فقط 19% آنها از تعامل روزانه با زنان دیگر گزارش دادند و 40% وضعیت روانی خود را بسیار بد خواندند. در این گزارش تاکید شده که 61% خانواده هایی که توسط زنان رهبری می شوند گفتند که ساعات طولانی را کار می کنند که این یک تاثیر منفی بالای سلامتی آنها دارد. این گزارش می افزاید که ناامنی غذایی در خانواده هایی که زنان سرپرستی می کنند نسبت به خانواده هایی که مردان سرپرستی آن را به عهده دارند بیشتر است. بر اساس این گزارش نبود اسناد هویتی همچنان یک چالش عمده برای ادغام زنان عودت کننده باقی مانده است. با گفته این اداره سازمان ملل متحد 2/3 این خانواده ها گزارش دادند که اسناد ملکیت یا مدنی ندارند و نیاز به سرپرست مرد یا محرم و آگاهی محدود از پروسیجرهای اداری از بزرگترین موانع در برابر عقد تذکره و اسناد آنها است. گفته نیست که حکومت طالبان از آغاز حاکمیت مجدد بر افغانستان محدودیت های را در عرصه های مختلف از جمله در بخش کار آموزش بر زنان و دختران وضع کرده که نه تنها زنان مقیم در داخل کشور را با دشواری شدید مواجه کرده، بلکه زندگی زنان و دخترانی که با تازگی به کشور برگشتند و بازگشت کننده ها را نیز با چالش روبرو کرده است.
بیشتر از خبر.
حالا هم می رویم به جاده های کابل، جایی که گفته می شود در این روزها شمار گداها افزایش یافته. دلیلش چیست؟ بیاین در این گزارش بشنویم.
شماری از باشندگان پایتخت کابل ادعا می کنند که بیکاری مردم به ویژه جوانان را به گدایی واداشته است. آنان برای رادیو آزادی می گویند که این روزها در بازارهای مختلف این شهر با جوانان زیادی روبرو می شوند که از آنان چند افغانی تقاضا می کنند. این باشندگان کابل می افزایند که جوانان یاد شده به گونه پنهانی از نیروهای طالبان به بازارها و دکانها می روند و به ایشان گفتند که به علت بیکاری مجبور به گدایی شدند. یکی از باشندگان احمد شاه بابا مینه کابل که خودش هم لیسانس دارد اما 2 سال می شود که بیکار است، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
دولسم پازم بیکاره دی او لیسانس
فارغان سنف 12 هم بیکار هستند. کسان لیسانس هستند هم بیکارند. برای آنان زمینه کار فراهم نشده تا با نیروی بازوی خود کار کنند. وقتی ببینی لباس های زیبا بر تن دارند اما باز هم لذت می آیند و می گویند چند روپیه کمک کن. امیدوارم دولت به این جوانان توجه کند و فرصت های کاری مناسب برایشان فراهم سازد.
در شهر نو کابل فروشنده لوازم زینتی نیز به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا چنین می گوید:
زیادتره ده مجبوری نکنی کلا که دوتا وجه تاس خود تکره زوانان
بسیاری از روی ناچاری این کار را میکنن. وقتی با آنان میگویی شما جوانان توانمند هستید چرا کار نمی کنید، در جواب میگوین کار برای ما پیدا کن، من امروز دیگر این کار را نمی کنم. یا از نزدت یک لقمه نان خشک میخواهند یا چند افغانی.
یا ده وچی دوری خزدر نکه یا ویام دیو سورفه.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این که آنها در بخش از میان برداشتن بیکاری و فراهمسازی زمینه کار برای جوانان چه برنامه‌هایی دارد پاسخ نداد. قابل یادآوری است که دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گفته بود که آنان بیش از 62 هزار گدا را از 9 ولایت افغانستان جمع‌آوری کردند و گفته آنان بیش از 27 هزار تن از این شمار مستحق بودند و باقی مانده آنان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و افراد معتاد به مواد مخدر بودند. آنان همچنان گفته بودند که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می شوند تا به گونه ماهانه به آنان کمک صورت گیرد. اما پیشتر شماره از گدایان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که هیچ نوع کمک به آنان نرسیده است. عنایت صافی یکی از فعالان امور جوانان به رادیو آزادی گفت بیکاری در افغانستان یک فاجعه بزرگ است و باید حکومت طالبان برای حل آن اقدام عملی کند.
یو خو بهرنۍ مرستې په ټپه درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم
اول این که کمک های خارجي تا حد زیاد متوقف شده و دوم برگشت شماره زیاد از مهاجران به افغانستان باعث شده جوانان بیکار بمانند. از سوی دیگر در جاهایی که کار وجود دارد بیشتر افراد وابسته به مقامات کنونی استخدام شدند. این یک فاجعه است و برای حل آن باید مقامات فعلی عملا اقدام کنند.
عملا اقدام وکی
گماشتن افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در اداره‌های مختلف دولتی ادعایی است که پیش از این نیز بارها سوی جوانان افغان مطرح شده، اما سخنگویان طالبان آن را رد کردند. مقام‌های طالبان هم را گفتند که برای از میان برداشتن بیکاری تلاش می‌کنند، اما جوانانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده می‌گویند این تلاش‌ها در عمل احساس نشده و نه کار یافتند و نه هم تغییری در زندگی‌شان آمده است. برعکس به گفته آنان تلاش شده تا از کار محروم بمانند. روز پنجشنبه 11 سپتامبر در کندهار شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبران و هنرمندان به رادیو آزادی گفتند که مقام‌های ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان فعالیت‌هایشان را ممنوع کردند، آنچه این جوانان از دست دادن کار و راهی برای معیشت خود می‌دانند. به گفته آنان این اداره آنان را فرا خوانده و گفته که نشر تصاویر موجودات زنده بر اساس قوانین آنان در اسلام نارواست و به این دلیل دیگر اجازه فعالیت ندارند. این وضعیت حتی باعث شده که شمار زیاد از جوانان افغان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند و از راه‌های بسیار خطرناک و مرگبار دست به مهاجرت غیرقانونی بزنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیام ها و نظریات شما
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه گروی پیدا نمیشه. وقت اگر خانه گرش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران بر میگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند. و از دولت افغانستان می خواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت پت به دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتا از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امور رقم پات پاته که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، کلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم دیگه. یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه ششم از جغرافی صنف 11 هم. امروز هم قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا بخوانیم. در درس‌های گذشته ما درباره معادن افغانستان از جمله احجار کریم، زغال، سنگ، نفت، گاز طبیعی، درباره همه اینا صحبت کردیم. امروز هم با ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخوانیم. امروز قرار است درباره وضعیت انرژی و معادن افغانستان، درباره صنایع صنایع دستی و همچنان درباره توریسم و اهمیت اقتصادی آن با هم صحبت کنیم. این از جمله موضوعاتی است که امروز مقرر است درباره اینا بخوانیم و معلومات خود زیاد کنیم. خب در نخست از درس گذشته ما از جمله احجار کریمه لاجورد باقی مانده بود، امروز لاجورد میخوانیم. به ادامه لاجورد موضوعات دیگر میخوانیم. خب لاجورد از جمله احجار قیمتی هست که سالانه در افغانستان 5 تا 10 تن تولید میشه و مقدار زیادی از این لاجورد در خارج صادر میشه و همچنان فقط به خاطر زیورالات و تزیینات استفاده میشه، در دیگر جاها استفاده نمیشه. و همچنان لاجورد از زمانهای قدیم در افغانستان بوده و همیشه به شکل بیشتر اوقات به شکل غیر قانونی استخراج شده و تخریب شده معادنش که حالا و اگر استخراج کنن با مشکلات زیادی مواجه هستن. و همچنان بازسازی با این لاجورد، معادن لاجورد بازسازی شده که سرمایه های بسیار بزرگ را مصرف شده. و همچنان از طبقی قبلا گفتم لاجورد از زمانهای قدیم بوده که در قدیمی ترین لاجورد افغانستان که به 3800 سال پیش میرسه از موزیمی در لندن اونجا هست، اونجا نگهداری میشه، از لاجورد قدیمی افغانستان هست. و همچنان به ادامه درس امروزی ما هم و لاجورد که ما بخوانیم، لاجورد منبع قدیمیش که هست بین 4000 الی 5000 سال پیش در ولسوالی جرم بدخشان استخراج شده و تولیدهای مدرنش از سال 1934 به این طرف معادن به شکل مدرن استخراج شده. و همچنان ذخایرش لاجورد 27 ذخیره در افغانستان وجود داره که مهمترینش در سرسنگ ولایت بدخشان است که 141 تن لاجورد درجه اول داره و 65 تن لاجورد درجه دوم داره. و لاجورد افغانستان کیفیت بسیار بالایی داره که در بین دیگر کشورها مقام اول داره، نظر به رنگی زیبایی که رنگ‌های زیبایی که داره، از جمله رنگ‌هایش که از آبی تیره، آبی روشن و سبز روشن هسته، به این رنگ‌ها پیدا میشه و از جمله با کیفیت‌ترین لاجورد در سطح جهان هستن. و همچنان بررسی وضعیت انرژی و معادن افغانستان که بخوانیم، که وقتی که معادن افغانستان رو بررسی کردیم بالای صنعت و اقتصاد افغانستان چه رول را بازی میکنه. خب در نخست زغال سنگ که بخوانیم، زغال سنگ در صوف، آشپشته، کرکر و مسجد چوبی سبزگ هرات هست که ذخایرش بیشتر در شمال و غرب تا هرات و تخار وجود داره. همچنان ذخایر اصلیش در کرکر و آشپشته هستن. و همچنان نفت، مناطق ذخایر نفت از تخار تا سرحد ایران وجود داره که و همچنان در غرب و جنوب تا پکتیکا هم وجود داره. و ذخایر ثبت شدهش در ولایت جوزجان است که شامل معادن مانند انگوت، آقدریا، قشقری و زمرودتای هستند. و معادن گاز در افغانستان، معادن خواجه گوگرده، گتیبا، خواجه بولان و جرقدوق هستند که اینا در ولایت جوزجان موقعیت داره. و همچنان از در گذشته وقتی که اینا بررسی میشد، استخراج میشد، در شوروی سابق ارسال میشد. و همچنان فعلاً هم و در گذشته هم از گازش در فابریکه کودی کیمیاوی در مزار شریف استفاده میشه. و همچنان وضعیت فعلیش بهره برداری و استخراج هم محدود است. و برنامه‌های آینده برای در کل ذخایر زغال سنگ نفت و گاز همه اینا اهداف تعیین شده که به سکتورهای خصوصی سپرده شود و به شکل معین و پلان شده استخراج شود و همچنان زمان بهره برداری گازها به 3 تا 4 سال آینده هست که کتاب مطابق کتابی که چاپ شده مطابق 3 تا 4 سال گذشته بوده ولی نظر به حال که در نظر بگیریم 3 تا 4 سال تیر شده. خب با ادامه درس امروزی ما از جمله آب اگر در نظر آب باد آفتاب اینا از جمله انرژی افغانستان هست که بالای افغانستان چه تأثیر داره. خب آب در افغانستان منبع مهمی تولید برق آبی هست و همچنان از آبها برای آبیاری هم استفاده میشه. اینا که استفاده های آب هست و همچنان ما در گذشته درس های گذشته درباره بندهای برق هم صحبت کردیم و باد هسته که باد هم بادهای موسومی مثلا بادهای 120 روزه هرات هسته و باد پروان هسته که باد هم برای تولید برق برای تولید انرژی کمک میکنه و همچنان آفتاب هم برای تولید انرژی کمک میکنه که مثلا در آگرم کنها چراغ ها و دگاه نوری یا دگاه خورشیدی که است برای ازش استفاده میشه و همچنان ما که آفتاب سولر داریم که سولر ها از تولید برق هسته که ازش برق تولید میشه. این منبع انرژی منبع آفتاب است که ازش انرژی تولید میشه و همچنان معادن معدنی افغانستان مانند آهن، مس، سرب، جست و کروم هست که آهن در مناطق مانند حاجیگک بامیان، خاکریز کندهار، غوریان هرات، سیادره بدخشان، جبل سراج و پغمان هست که حاجیگک معدن بزرگی در افغانستان هست که از اونجا میتونه که میلیون ها تن، صد ها هزار تن فولاد هم استخراج کنه و مس است که در کندلان زابل، بند کابل، عینک لوگر و شیدای هرات هست که معدن عینک لوگر با یک شرکت چینی قرارداد شده و درآمد اگر استخراج شود تحت بهره برداری قرار بگیره یک منبع خوب عایداتی بر افغانستان هستند. سر و جست معدنش در بیبیگوهر قندهار، چوشت هرات، تولک هزارآجاد و فرنجیل قربان هستند که تا هنوز از معدن سر و جست مقدار زیادی استخراج نشده. همچنین کروم هست که بیشتر در خوست، میدان وردگ، محمد آقا و کلینگار بغلان، کلینگار لوگر هستند که استخراج کروم هم محدود بوده ولی تا هنوز به شکل بسیار فنی و خوب ازش استخراج نشده از معادن کروم. خب به ادامه درس امروزی اگه بخوانیم احجار کریمه و فلزات قیمتی. احجار کریمه رو ما خواندیم که شامل الماس، یاقوت، زمرد، لعل، لاجورد میشه. خب اینا رو بخوانیم که اینا بالای اقتصاد افغانستان چی رول هایی رو داره. الماس به احتمال زیاد در بدخشان و مناطق مرکزی غربند پیدا میشه ولی تا هنوز الماس در افغانستان پیدا نشده. لاجورد در جرم بدخشان، لعل در اشکاشمی بدخشان، یاقوت در جگدلک سوربی، زمرد در دره پنجشیر، مناطق مانند خینج، بزمال، مکنی و دره بادل کنر سنگ های قیمتی در این مناطق پیدا میشه و همچنین فلزات قیمتی مانند طلا و نقره است که طلا در یفتل بدخشان، مقر، غزنی، زرکشان، قلاد و نزدیک های دریای کوکچه پیدا میشه و نقره در پنجشیر، سیمکوه هرات و خاکریز قندهار در این مناطق نقره پیدا میشه و در مقابل این معادن قیمتی، معادن فلزات قیمتی و سنگ های قیمتی چالش ها و فرصت ها هم وجود داره که مشکلاتش این است که راه های مناسب ای ترانسپورتی وجود نداره. ببین افغانستان که گفتیم از سه حصه یک سه کوه ها تشکیل داده که کوه ها باعث میشه که رفت و آمد سخت شوه که این مناطق به مناطق دوردست رفت نمیتونه و احجار کریمه یا معادن را استخراج کردن نمیتونه و همچنین فرصت هایی که هست با معادن سرمایه گذاری شود و توجه به معادن ها شود میتونه که یک منبع خوب عایداتی برای مردم افغانستان و برای افغانستان و پیشرفت افغانستان کمک کنه و همچنان صنایع و اهمیتش در افغانستان. خب در نخست صنعت اول تعریف کنیم. صنعتی است که مواد خام به مواد پخته تبدیل میکنه یا مواد پخته نه موادی که قابل استفاده شوه که مواد خامش مثلا منابع طبیعی، زراعتی و کیمیاوی حیوانی اینا رو میگیرن و اینا رو به مواد قابل استفاده تبدیل میکنن. مثلا اگه ما در نظر بگیریم از پشم گوسفند، گوسفند یک منبع طبیعی است. از پشم گوسفند میتونه انواع مثلا نمد، گلیم و انواع دیگه فرش ها یا موارد دیگه مثلا لباس، کلاه و موارد را بسازه و همچنان اگر در جهان را در نظر بگیریم انقلاب صنعتی، شاید تا هنوز انقلاب صنعتی را شما در نام شنیده باشین. انقلاب صنعتی در نیمه قرن 18 هم در اروپا اتفاق افتاد، کشور انگلستان که بعد از اون قاره اروپا صنعتی شده بیشتر پیش به پیشرفت و صنعتی شدن و امروزی شدن شروع کرد و اگر ما در افغانستان در نظر بگیریم، انقلاب صنعتی چه زیاد تاریخ زیاد نداره، ولی افغانستان که از جمله کشورهای رو به انکشاف هسته، اقتصادش بیشتر نیست. و همچنان اگر در نظر بگیریم در صنعت افغانستان بیشتر در تولید کتاب شامل هست که در قطع درختان و تولید کاغذ و چاپ صحافی هست، و همچنان صنایع ماشین در افغانستان بسیار کم است، یعنی محدود هست، فقط پرزاجات ماشین اگر در بعض مناطق آماده کنن. و به ادامه در صنایع دستی، مک صنایع دستی در افغانستان هست بیشتر مانند قالین بافی، نمد مالی و گلیم بافی و بعضی از خامک دوزی اینا هستن که از زمانهای قدیم رواج داشته، و همچنان فرصت های رشد صنعتی هست که منابع معدنی زیاد داره، محصولات متنوع زراعتی داره و نیروی کار فراوان هسته، و همچنان نیاز به سیاست اقتصادی هم هست که دولت ها باید از مردم حمایت کنند تا در اقتصاد همکاری کنند. و همچنان اگر ما نتیجه گیری کنیم، باید اقتصاد افغانستان از دولت دستگیری تشویق کنند مردم تا در صنایع دستیشون و صنایع دستیشون پیشرفت کنند و صنایع ماشینی جور کنند تا بتوانند افغانستان از حالت فعلیش نجات بدن. خب بازم به ادامه درس امروز ما درباره صنایع افغانستان، اگر درباره صنایع دستی افغانستان بخوانیم، صنایع دستی افغانستان از زمانهای قدیم بوده که منابع اصلیش مانند پنبه، کتان، سون، آهن، نقره و همچنان ابریشم و پشم و پد اینا بودن که از جمله منابعشان بودن، که از این منابع محصولات مانند قالین، نمد، گلیم، برک، قاقمه، کرباس، شطرنجی، لونگی و همچنان از فلزات زینتیش، از فلزات رگ در نظر بگیریم، از آهن، بیل و چاقو، از مس زروف جور میکردن و از زیورالات مانند طلا و نقره زیورات جور میکردن و سنگ های قیمتی همچنان برای تزئین استفاده میشد که از جمله لاجورد و یاقوت بود، که از بین اینا قالین بافی در افغانستان از زمان های بسیار قدیم رواج داشته، بیشتر در مناطق شمال و غرب افغانستان رواج داره. قالین های افغانستان که مردم قالین میبافن در از جمله قالین های درجه اول در جهان به شمار میره. و همچنان صنایع ماشینی در افغانستان بخونیم، صنایع ماشینی از تو در زمان امیر شیرعلی خان تأسیس شد و همچنان در دوره های اخیری دوره امیر عبدالرحمن خان هم این پیشرفت کرده بود که در آخر قرن 19 میشه که کارخانه مدرن به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که میتونست که سلاح‌ها و مهمات عسکری را جور کنه. و همچنان در سال 1365 هجری شمسی بود که در افغانستان 391 مؤسسه صنعتی وجود داشت که از جمله 274 مؤسسه خصوصی و 117 مؤسسه دولتی و مختلط بود، که بیشتر اینا برای نیاز به برق داشتن و بیشتر در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، کندوز و جلال آباد وجود داشتن. و همچنان در مقابل چالش های وجود داشت که در افغانستان 40 سال جنگ های پشت سر هم آمد که فابریکا های صنعتی از بین رفته شدن یا فرار مغزه شد، یا ای که بیشتری از این صنعت ها، ماشین ها، فابریکا ها دوچار ورشکستگی شد. خب به ادامه شد توریسم را بخوانیم. توریسم این است که مسافرت به منظور گردش تفریح هست که به بسیار مدت طولانی نباشه، که حداقلش یک شب است و حد اکثرش یک سال است که از یک محیط که داشت زندگی میکنه از اونجا خارج شود، و هدفش هم این است که به خاطر تفریحی و کاری باشه یا علاقمند به فرهنگ و طبیعت باشه. این میشه توریسم. و اهمیت جهانی توریسم است که منبع خوبی اقتصادی هست که کشورها با ایجاد امکانات میتونن سفر کنن. و افغانستان و توریسم اگه در نظر بگیریم، افغانستان کشور قدیمی است که راهی ابریشم، مجسمه های بودا در بامیان و عبادتگاه های بودایی ها هست که اینا را افغانستان توریست های جهان در این مناطق میاد، که از جمله در سال 1337 هجری شمسی تأسیس افغان تور بود که در سال 1344 عضو سازمان جهانی توریسم شد. و همچنان در افغانستان جاهای توریستی زیادی وجود داره که بلخ، در بلخ هست، در خیبر، بامیان، هرات، قندهار، غزنی و کابل هستن، ولی بازم این مناطق توریستی افغانستان تحت جنگ های اخیر از بین رفته شدن. و همچنان رشدش کمتر بوده، ولی بازم خود نسبت رشد کردن از برای که مواصلاتش خوبتر شده و جاهایش امنیت بوده خوبتر هست. خب گذشته از اینا این بودم از درس امروزی ما. شما بیان کارخانگی شما رو براتون بگم. در نخست توریست کی است؟ به نظرتان دومی، به نظرتان کدام نوع از تولیدات صنایع دستی اهمیت زیاد دارد و چرا؟ و سومی درباره اهمیت صنایع معلومات دهید. درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی بر الله پاک ببینم. مسپارم وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه ششم از جغرافی سن 12. هم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جای میخوانیم. بیاین که درس امروز خدا با موضوعات بسیار خوب و جالب آغاز کنیم. در جلسه امروزی ما قرار است درباره توزیع و تراکم نفوس در جهان و همچنان درباره مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان و همچنان درباره مهاجرت ها و عوامل آنها با هم صحبت میکنیم که بسیار موضوعات جهانی هستند، موضوعات داخلی و جزئی نیستند. مشکلات یا موضوعاتی است که در مربوط به همه جهان و مربوط همه ما میشن. خب بیاین که موضوعات را با هم آغاز کنیم. در نخست قرار است که بخوایم توزیع و تراکم نفوس در جهان. ما اگر در نظر بگیریم در سراسر جهان نفوس به شکل یکسان پراگنده نشده، در بعض جاها نفوس بیشتر است و در بعض مناطق نفوس کمتر است. مثلا در نظر به تراکم نفوس قسمی در نظر میگیره، در نفوس یک منطقه یا نفوس یک کشور، ما مثلا در افغانستان در نظر میگیریم نفوس افغانستان و همچنان مساحت افغانستان در نظر میگیریم که در هر تردد رو تقسیم میکنیم که در هر منطقه در هر کیلومتر چند نفر زندگی میکنه، خودش تراکم نفوس هسته. ما تراکم نفوس به عوامل فیزیکی، اقتصادی و سیاسی و بشری مربوط است. اگر فیزیکی در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایی و اقلیم و منابع طبیعی مانند آب هست. اقتصادی، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و شرایط کار و همچنان شرایط یا عوامل سیاسی، پلانهای انکشافی و خدمات دولتی و همچنان بشری را در نظر بگیریم، دورافتادگی صعب العبور بودن مناطق هستند. خب قرار احصایه سال 2018 یک احصایه در جهان صورت گرفت، نفوس جهان که نفوس جهان به 7.4 میلیارد نفر میرسید که در مناطق قطبین و صحراها شرایط نامناسب بود. اونجا نفوس مناطق کم نفوس نامیده شد و مناطق پر نفوس مناطقی که مناطق استوایی گرم و مرطوب که شرایط مناسب برای زندگی باشه و مناطق پر نفوس شد و همچنان تراکم در بعض از مناطق بیش از 1000 نفر در هر کیلومتر میرسید که نظر به شرایط خوب یا شرایط مناسب برای زندگی کردن بود. و همچنان مناطق پرنفوذ جهان اگر در نظر بگیریم به 3 حوزه تقسیم میشه. یک حوزه اول مربوط آسیا هست که جنوب و شرق آسیا کشورهای مانند هند، چین و اندونزی هست و شرایط زیاد بودن نفوذ این مناطق به خاطر شرایط محیط زیستی و کشاورزی هست که بیشتری مردم برنج کشت میکنن و از برنج استفاده میکنن، به همین دلیل است که این مناطق پرنفوذترین هست. و همچنان در سطح جهان کشور چین در از لحاظ نفوس مقام اول داره، یعنی که از کشور چین کرده دیگه کشور پرنفوس نیست، بعد از او هند هست. هند و چین هر دویشون پرنفوس ترین کشورها در سطح جهان هست. و همچنان حوزه دوم در اروپا است که مناطق صنعتی و سواحل اروپا را در نظر میگیره که در هر کیلومتر در حدود 200 تا 1000 نفر زندگی میکنند. و همچنان حوزه سوم شامل شمال شرق امریکا و جنوب کانادا میشه که علتش هم فعالیت های تجاری و صنعتی هستن. خب شما ببینید در نیمکره امریکای شمالی در کشور کانادا و امریکا ایالات متحده امریکا موقعیت داره که کانادا نسبتاً به سردیش بیشتر نفوسش در مناطق جنوبی کانادا هست و امریکا هم که نسبتاً کشوری سردی نیست ولی بازم مناطق پرنفوسی قاره امریکا را تشکیل داده. و همچنان مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان. ببینین اگر نفوس بیش از حد باشه هم مشکلات را ایجاد میکنه، اگر نفوس کم باشه هم مشکلات خود داره. مثلا دلایل افزایش نفوس را در نظر بگیریم. افزایش طبیعی نفوس که از تفاوت بین تولدات و وفیات است. مثلا در یک منطقه اگر 40,000 نفر وفیات داشته باشه، تولدش 40,000 نفر باشه و وفیاتش 20,000 نفر باشه، در نتیجه افزایش نفوذ
به 20,000 نفر میرسه که در یک سال در نظر بگیریم که افزایشی خیلی زیادی از نفوس است. و عوامل موثر برای افزایش نفوس اینست که شرایط اجتماعی خوب باشه، شرایط اقتصادی، فرهنگی و صحی اگر خوب باشه در این مناطق افزایش نفوس صورت میگیره. و افزایش مکانیکی نفوس هم وجود داره که جابجایی هست، یعنی که افزایش مکانیکی یعنی است که افراد از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ میکنن. و توزیع نابرابری افزایش نفوذی است که در بعضی کشورها نفوس خیلی زیاد هستن، نفوس در خیلی زیاد هم هست و در حال زیاد شدن هم هست که در کشورهای رو به انکشاف هست که رشدش سریع هست که در سال 2010 به 5.6 میلیارد نفر در کشورهای پیشرفته جهان، در کشورهای رو به انکشاف جهان بود. و کشورهای پیشرفته که هست توزیع نفوذ در اینجا کمتر است، چون تولدات اونجا کم است، هر خانواده حداقل 2 یا 3 الی 4 فرزند دارن و اکثریت نفوس هم در شهرها زندگی میکنن و مادران هم شاغل است که مادران شاغل زیادتر به علاقمند به فرزند زیاد نیستن. و همچنان با وجود که افزایش به کمبود نفوس در جهان باشه، مشکلات دارکه از جمله در کشورهای رو به انکشاف است که در کشورهای رو به انکشاف کاهش تولدات به دلیل کشورهای پیشرفته را در نظر می‌گیرند، کاهش تولدات به دلیلی که زندگی در شهر زندگی می‌کنند و زنان هم شاغل هستند. و در کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای مانند افغانستان، کشورهای سوریه، پاکستان، ایمانات پاکستان خوب است و کشورهای رو به انکشاف در اینجا که رشد سریع نفوس وجود داره که وابسته به عوامل فرهنگی و اقتصادی هستن. و همچنین مشکلاتی که یه افزایش نفوس به وجود میاره این است که منابع و فشارهای بر زیرساخت‌ها هستن و با کمبود منابع دچار میشن که باعث میشه که مشکلاتی در کشورهای رو به انکشاف به دلیل افزایش نفوس ایجاد شود. و همچنان مشکلات و کمبود نفوس فعال اقتصادی در بعضی کشورها. ببینید اگر نفوس افزایشی بیاید که مشکلات زیربنایی، مشکلات مواد غذایی، مشکلات صحی ایجاد نکنه، ولی اگر کاهش هم کنه باعث مشکلات زیادتر میشه. در نظر بگیرن کاهش نفوس فعال، نفوس فعال بیشتر به نفوس یا به مردم گفته میشه که اشخاص باشه که اونا قدرت کار کردن میتونه که حداقلش بین 18 تا 65 سال را در نظر میگیره که با وقتی که نفوس کمتر شود، افزایش نفوس کم شود، بیشتر اشخاص به کهنسال تبدیل میشه که کهنسال ها نمیتونن کار کنن که باعث میشه که عقب ماندگی صنعتی میشه. و راه حلش هم این است که باید به خانواده اینها تشویق شود تا اونا فرزند بیاورن یا که جلب مهاجرین کنه، مهاجرین از کشورهای رو به انکشاف، مثلا کشورهای اروپایی به دلیل کمبود نفوس همه ساله مهاجر میپذیره. امیکه از راه حلی از کمبود نفوس هستم. و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید آزاد گذاشته باشه و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید محدود شه. یکی از دانشمندان نظریه مالتوس هستم که این پیشنهاد میکنه که منابع زمین محدود است و رشد بی‌رویه جمعیت مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه. و همچنین به خانواده ها پیشنهاد میکنه که زاد و بلدشان محدود کنه، یعنی که به حداقل 2 الی 3. همچنان در بعضی کشورها پالیسی برای کنترل و افزایش نفوس وجود داره که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته جهان زاد و بلد محدود شد که از جمله موفقیت در کشور چین هست که اونا در سال 1955 4% افزایش داشت و در سال 1996 1.7%، یعنی که خیلی متوقفی، خیلی پروسه موفقیت آمیز بود که در کشور چین هر خانواده حق داشتن یک فرزند را داره. و همچنان در کشور هند هم پالیسی وجود داره و در بعضی کشورها وجود داره که خانواده ها را تشویق میکنه تا فرزند زیاد داره، مثلا کشورهای مانند آلمان نازی، بلژیم، سویدن و فرانسه، اینا حامی و پشتیبان خانواده های پرجمعیت هست. و همچنین کشورهایی که نیازمند به نیروی کار داشته باشه هم نیاز به یس اونا هم از خانواده های پرنفوس استقبال میکنه. میرسیم به مهاجرت ها و عوامل آن. خب مهاجرت ها را از در دروس گذشته میفهمیم که جابجایی را در نظر میگیره، جابجایی از یک محل به محل دیگه و عواملش میتونه متفاوت باشه یا انواعش میتونه متفاوت باشه. یک مهاجرت های داخلی است که داخل کشور از سرحد از مرز خارج نمیشن و بیرجاشدگان داخلی هم میگن و بین المللی مهاجرانی هستن که از مرز میگذرن که به اونا پناهنده میگن. که مهاجرت را اگر انواعش در نظر بگیریم، یکی جبری و اختیاری هست که جبری به دلیلی که به دلایل اختلافات مذهبی سیاسی یا نبود آزادی مردم مجبور هستن که مهاجرت کنن و اختیاری هست که نظر به دنبال شرایط خوب زندگی کردن هست که خودش میشه مهاجرت اختیاری. و عوامل و پیامدهای مهاجرت که در نظر بگیریم، عوامل مهاجرت که عوامل طبیعی است که زلزله، خشکسالی، سیلاب و همچنان دیگه آفات‌های طبیعی هست و عوامل اقتصادی است که از دهات زیادتر به شهرها میره به خاطر داشتن یک زندگی راحت‌تر و عوامل سیاسی به خاطری است که فرار از تعقیب عقیدتی قومی یا مذهبی هست. اینا که از جمله عوامل مهاجرت ها هستند. مثلا ما اگر در نظر بگیریم افغان‌ها، پناهندگان افغانی در بوسنی و افغان، پناهندگان افغان بوسنی و سودان، اینا از جمله پناهندگان یا مهاجران هستند و عوامل مذهبی هم وجود داره که به خاطر عقایدشان هستن. مثلا جدایی هندو پاکستان نظر به دلیل عقاید عقیدتیشان که هندو مسلمان بودن در سال 1947 جدا شدن یا مهاجرت کردن دو طرف مرز. و کنوانسیونی که در سال 1951 در ژنو تأسیس شدی به یک سند برای حقوق از پناهندگان ایجاد شده و وضعیت پناهندگان در سراسر جهان رسیدگی میکنه. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های جهانی هم اختیاری و جبری هست که اختیاری به خاطر اقتصاد بهتر و جبری به خاطر جنگ، آفات طبیعی یا تعقیب سیاسی و مذهبی هست. و انواع مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های داخلی هست که داخل کشورها هست که در سال 1387 هجری شمسی 24 میلیون نفر بجاشدگان داخلی در کشور بود. و مهاجرت های خارجی را در نظر بگیریم، از مرز خارج میشه که در جهان در سال 1387 16 میلیون پناهنده در سراسر جهان شد که پناهندگان شامل افغان ها هم میشد. و همچنان عوامل مهاجرت های جهانی بازم مانند داخلی هست، عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی هستند که طبیعی مانند آفات طبیعی، زلزله و سیلاب، خشکسالی، اقتصادی برای جستجوی کار، سیاسی به خاطر تعقیب های قومی و عقیدتی و مذهبی از خاطر جدایی دین و مذهب هستند. و عواقب مثبت و منفی هم داره که عواقب مثبتش این است که به خاطر زندگی بهتر و نیروی کار کشورهای میزبان صورت میگیره و عوامل منفیش این است که از دست دادن نیروهای متخصص از خود کشور هست. و آمار مهمی که در سال 2020 انجام شده که در سال 2020 281 میلیون نفر مهاجر در کل جهان مهاجر شده که بیشتر این مهاجران از کشورهای روبه انکشاف بوده. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مواقعش است که به خاطر واقع به کشورهای مبدایی هست که کاهش نیروی کار ماهر متخصص و همچنان فشار اقتصادی هست که نظر به فشار اقتصادیشون از مهاجرت میکنه. و واقع به کشورهای میزبان هم که داره فشار بر منابع و خدمات و اختلافات فرهنگی ایجاد میکنه که در سالهای 1900 الی 1945 مهاجرت ها از خاطر جنگ جهانی دوم بود. از سال 1980 تا 1990 به خاطر کشورهای جنگ زده مانند افغانستان و بوسنی بود. بعد از سال 2020 281 نفر که از 3.6 میلیون نفوس کل جهان را در بر میگرفت که اینا مهاجرت میکنند که بعد در جنگ بعد از جنگ سوریه از سال 2011 شد. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی بر شما آماده کردیم هستیم علت پرجمعیت قاره آسیا را بیان کنید. دوم، کدام عوامل سیاسی بر تراکم نفوس تاثیر دارد؟ سوم، هدف از نفوس اضافی چیست؟ چهارم، علت پرجمعیت قاره آسیا را بیان کنید. خب این موضوعات را شما در نظر بگیرید تا جلسه بعدی. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.